بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به ساحت پرنور و مبارک آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم به شما دوستان خوب و حضار گرامی و همینطور دوستانی که از راه دور و نزدیک ما رو در این سیر تاریخی همراهی و همیاری می کنند. در بحث پرسش و پاسخ این جلسمون یکی از آقایان، دوستی که همواره این مباحث رو دنبال می کنند، سوال کردن که یک عبارتی از پیامبر درباره دوست داشتن زن مطرح هست که ایشان فرمودن که من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم: عطر، زن و محراب نماز. چرا پیامبر اینها رو دوست داره و به خصوص این دوست داشتنش راجع به زن به چه معناست؟ این سوال رو انجام دادن و خواستن که درباره این موضوع و این سه عنصر توضیح داده بشه. خدمت دوست عزیزم و برادر گرامی عرض کنم که اصل این حدیث در کتاب وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 144 هست که در اونجا پیامبر فرمودند که خب ببر الیه من دنیا کن، فرمودند که من از دنیای شما این چیزها رو دوست دارم، النساء و زن رو و طیب بوی خوش رو یا و طیب و جعل قرت و عینی فی الصلات و در به اصطلاح نور چشم من نماز قرار داده شده. در همین کتاب وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 98 هم دوباره گفتار دیگری از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که ما اصیب من دنیا کن الا النساء و طیب. میگه من از دنیای شما هیچ نصیبی ندارم یا نمیخوام داشته باشم مگر زن و بوی خوش رو. سوال اینجاست که چرا پیامبر مسئله زن رو به عنوان نماد دوست داشتن دنیایی مطرح میکنن در کنار عطر و در کنار نماز؟ پیامبر بزرگوار زن و بوی خوش رو دوست داره و نماز هم نور چشمش هست. چرا پیامبر زن رو دوست داره و این دوستی در چه حکمت اندیشه‌ای و ایمانی آقا رسول الله ریشه داره؟ در حقیقت میتوان گفت که پیامبر عزیز خدا از اون جهت زن رو دوست داره که زن مظهر اسم جمال الهی است. همونطور که نجم الدین رازی در کتاب مرصاد العباد صفحه 91 اونجا در جمال شناسی عارف و مرد خدا توضیح میده که آدم چون در جمال حوا نگریست پرتو جمال حق را دید، یعنی پرتو جمال حق رو از مشاهده حوا ادراک کرد که کل جمیلان من جمال الله، هر چیز زیبایی از زیبایی خداوند بهره گرفته و نشأت گرفته. ابن عربی هم در فصوص الحکم فصل محمدیش اونجا مطرح میکنه که عبارت عربیش این هست که نشهر الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمله، زن والاترین مظهر حق در عالم خلق و شهود هستش. از این جهت وصلت با زن همتراز با حق و به نوعی از نگاه عارفانه اتحاد عاشقانه با خدا محسوب میشه. مولانا هم در مثنوی مطرح کرده که پرتو حق است، آن معشوق نیست، راجب زن داره میگه، مقام زن در عالم هستی مطرح میکنه که پرتو حق است آن، معشوق نیست، خالق است آن، گویی یا مخلوق نیست. ببینید مقام زن در اندیشه مولانا تا چه میزان و تا چه حد مقام بالا و متعالی رو به خودش اختصاص میده که مولانا میگه انگار که او خالقه که چون فرزند به دنیا میاره، مخلوق نیست. زن در واقع معشوق مرد نیست، بلکه پرتویی از جمال حضرت حق تعالی هستش، جلوه‌ای از خالق هست که در کسوت، در لباس، در یک شاکله مخلوق ظاهر شده. از این جهت میتونیم بگیم که مردان عارف، مردان عاقل، مردان مؤمن، مردان گوهرشناس به دلیل اینکه زن رو مظهر جمال و خلاقیت خدا مشاهده میکنند تسلیم زن میشن. اما مردان جاهل که قدر این گوهر الهی رو نمیدونند قاعدتا غلبه میکنند بر زن، خشونت میکنند بر زن و او رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. این عبارت رو پیامبر میفرمایند که انهن یغلبن عاقل، عاقل مغلوب زن میشه، در صورتی که و یغلبهن الجاهل، در صورتی که جاهل غلبه میخواد پیدا بکنه بر زن. مرد نادان همه هم مقمش اینه که بر زن چیره بشه، در حالی که مرد عارف و مرد خردمند مغلوب زن میخواد بشه. چرا؟ چون از نظر مرد دانا و مرد عارف زن مظهر جمال الهی است، تجلی حقانی است، از این جهت میخواد تسلیم بشه نه از جهت ضعفش. این چیزی که در دنیای کنونی به عنوان حالا طنز مطرح میکنن تحت عنوان زن ذلیلی و الی غیره، این زن ذلیلی اگر از روی معرفت، عرفان، خرد و شناخت جایگاه زن در عالم باشه، این ذلیل بودن نیست، بلکه مشاهده تجلی حقانی در مخلوق هست. و همونطور که یک عارف تسلیم حق میشه، اینجا هم تسلیم این تجلی حقانی میشه. این تسلیم یک تسلیم خردمندانه است، نه تسلیم از روی ضعف، نه تسلیم از روی ترس، نه تسلیم از روی ندانم کاری. اتفاقا دانسته، عاقلانه و خردمندانه خودش رو در اختیار زن قرار میده. مولانا در دفتر اول این مطلب رو زیبا بیان میکنه. در اونجا میگه که گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. باز بر زن جاهلان چیره شوند، زان که ایشان تند و بس خیره روند. کم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که حیوانیست غالب بر نهاد. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. زن در نگاه مردان خردمند، در نگاه مردان صاحب دل چیره شونده است و خودشون رو در اختیار این زنانی که جمال الهی، تجلی الهی و تجلی حقانی دارن قرار میدن. ببینین رابطه پیامبر بزرگوارمون با حضرت خدیجه سلام الله علیها چگونه بود، در برابر حضرت فاطمه چگونه بود. ببینید نگاه پیامبر با حضرت خدیجه، با حضرت فاطمه، نگاه نعوذ بالله ذلیلانه نیست، بلکه نگاه مشاهده تجلی حقانی است، نگاه عارفانه است. در صورتی که مردان جاهل و نادان سعی میکنن که به زور و با خشونت بر زن غلبه پیدا بکنن، به دلیل اینکه جاهلان و نادانان بسیار خشن و تندخو هستند، رقت قلب و مهربانی در وجودشون نیست. چون حیوانیت، غریزه حیوانیت یا صفات حیوانیت در وجود اونها غالب هست، به همین دلیل زن رو با یک نگاه حیوانی، یک نگاه غریزی نگاه میکنن. محبت و رقت از صفات خوب انسانی است که در قلب آدمی قرار داره، اما خشم و شهوت از صفات حیوانی است. پس اگر پیامبر بزرگوار ما زن رو دوست داره، در واقع خدای خودش رو دوست داره، جلوه جمال الهی رو دوست داره، صفت خالقیت الهی رو چون در زن مشاهده میکنه دوست داره. به همین دلیل زن مظهر اسم المصور حضرت حق هستش. اونجایی که در سوره آل عمران آیه 6 می‌فرمایند که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم، اوست خدایی که شما را در رحم‌ها قرار داد آن گونه که خود می‌خواهد. کیف یشاء، آن گونه که خود می‌خواهد به تصویر می‌کشد و خدایی جز خدای عزیز و حکیم نیست. الان در این آیه مشاهده بکنیم که رحم زن جایگاه فعل یصورکم حقه. رحم زن مظهر اسماء الهی به مانند رحمان هست. رحمان که رحم زن هم از رحمان گرفته شده، از رحیم گرفته شده، از رحم گرفته شده. حیه، مظهر حیه، مظهر مصوره، این تجلیش در رحم زن اتفاق میفته که تحت حاکمیت اسم فاطر و اسم خالق همه منشأ فاعلی دارند. و ما در نامگذاری خانم فاطمه زهرا در هنگام تولدشون مطرح کردیم که نام ایشان هم فاطمه هست که از فاطر گرفته میشه و به معنی خالق، به معنی خلق کننده، به معنی ایجاد کننده در اینجا ما معنا میکنیم. بنابراین این گفتار پیامبر بزرگوار ما که درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود که فاطمت و ام ابیها، از این منظر ما میبینیم که اسرار بلندی رو در خودش نهفته داره. یعنی فاطمه زهرا مادر پدر خیشه. مادر به معنی مصدر، به معنی مبدع. پس فاطمه به عنوان مظهر اسم خالق مبدع آفرینش پدر خیشه. ببینی؟ به عنوان مظهر اسم خالق. به صورت مادی نگاه نکنیم که بگیم که مگه میشه یک دختری مادر پدرش باشه. به صورت مفهومی نگاه کنیم، به صورت باطنی و معنوی نگاه کنیم که جنس نوعی زن مبدع خالقیت مرده. به این دلیل میشه ام ابیها. این یک نکته. نکته دیگر ابیها این هست که فاطمه نه تنها مصدر جسمی و عنصری پدر، بلکه مبدع وجود معنوی پدر هم هست. یعنی مبدع ولایت کلیه آقا رسول الله که در فرزندان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها به ظهور عینی رسیده. پس راز این حدیث قدسی که یادم در یک سخنرانی در میلاد خانم فاطمه زهرا جایگاه معنوی ایشون رو در عالم خلقت مطرح کردیم، تفسیر همین حدیث بود که لولاک لما خلقت الافلاک. این حدیث قدسی است. خداوند به پیامبر میگه که ای پیامبر، اگر تو نبودی من افلاک رو خلق نمی کردم، آسمان ها و زمین رو خلق نمی کردم. و لولا علیون لما خلقت که، و اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم. و لولا فاطمه لما خلقت کما، و اگر فاطمه نبود شما دو نفر رو نمی آفریدم. ببینید جایگاه حضرت فاطمه به عنوان نماد زن، نمونه زن در عالم خلقت اینگونه میشه که مبدع نشئه عنصری پدر به عنوان مرد میتونه باشه و منشأ ولایت پدر میتونه باشه که در امیرالمؤمنین علیه السلام به فعلیت تام رسید. به همین دلیل هست که فرمودند که نور زهرا ز نور حق باشد، صبح خورشید را شفق باشد. این مربوط به جایگاه زن و اینکه چرا خدا، چرا پیامبر بزرگوار ما گفته من زن رو دوست دارم. پس ما به عنوان ظاهر زن، به عنوان یک نگاه غریزی، به عنوان یک نگاه مادی به زن نگاه نمی کنیم درباره این گفتگوی پیامبر، بلکه یک معنای باطنی از اون استخراج می کنیم و اون معنای باطنی هم برمیگره به اینکه چون زن اصل خلقت واقع میشه، زن منشأ خلقت واقع میشه، زن منشأ ولایت واقع میشه، زن منشأ تجلیات بسیاری از اسماء الهی واقع میشه و زن به نوعی منشأ فاعلیت داره که همون در رحم زن رحمان و حی و مصور قرار داده میشه. اما نکته دیگر این که گفته بود که من بوی خوش رو دوست دارم. بوی خوش در حقیقت نفحات الهی است که در عالم ملک و ملکوت نسیم الهی جاری است. حافظ در دیوان خودش بسیار داره که نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. این نفس باد سبا همون نفحات الهی است. ببینید در مراقبه های هندویسم یا یوگا یا بودیسم ما دو زمان رو از لحاظ مراقبه مشاهده می کنیم که از نظر مراقبه در این مکاتب و در مکاتب عرفانی دو زمان بسیار مهمی برای مراقبه قید کردن که در قرآن هم این مطلب آمده. یکی هنگامی که اولین سپیده میزنه قبل از اینکه خورشید بدمه، یک نسیمی در اون موقع وزیده میشه. حالا اون زمانش متغیر هست دیگه، یه ربع هست، 20 دقیقه هست، نیم ساعت هست، این زمان متغیره. اون نسیمی که صبح دم وزیده میشه از جانب مشرق، این از جانب مشرقش هم خودش جای تحلیل و بحث داره، این باد سباست، این باد سبا از جانب حضرت حقه، این روح رو زنده میکنه، حی میکنه، این نفحه الهیست که در نسیمش در ملک و ملکوت جاری هست. به همین دلیل پیامبر بزرگوار ما در یک عبارتی می‌فرمایند که ان لربکم فی ایام دهرکم، همانا از جانب پروردگار شما در روزگار شما نفحاتی هست. نفحات یعنی نسیم‌هایی وزیده میشه، نفس حقانی دمیده میشه. الا آگاه باش، فتعرض لها، آگاه باش که رو تو به روی این نفحه الهی بگردونی، از نسیم الهی بهره ببری. مبادا که از این وزش الهی بی بهره و بی نصیب باشی. مولانا هم در دفتر اول راجع به این حدیث پیامبر خیلی متناسب گفت که گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندرین ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد شما را دید و رفت، هر کرا می خواست جان بخشید و رفت. ببینید باید یک سالک، یک مؤمن، یک کسی که خودش رو به عنوان عاشق حضرت حق معرفی میکنه، باید لحظه به لحظه مراقب وزیدن نفحه های الهی باشه. این نفحه های الهی همون بوی خوشه که مظهرش در عالم عطرهای متنوع هست. ببینید گلها رو در عالم چه بوهایی میدن، گیاهها رو در عالم چه بوهای خوشی میدن، اینا همه مظهر تجلیات بوی حقه که مشام ما از هر گلی یک بویی رو استشمام میکنه. نسیم خشک میوزه از جانب بوستان، از جانب گلستان، از جانب باغ و راغ و دشت و کوه و ببینید روح انسان رو جلا میبخشه. این جلا بخشیدن روح انسان جنس الهی داره، جنس ملکوتی داره. به همین دلیل هست اون داستان اویس قرنی رو حتما شنیدید که در یمن خیلی دوست داشت پیامبر رو ملاقات بکنه و موفق نشد و برمیگرده به سمت مادرش و تا آخر عمرش هم پیامبر رو نمیبینه، اما همچنان یک رابطه روحانی باهاش داره. وقتی که پیامبر برمیگردن به مدینه، قبل از اینکه برسن به مدینه یه لحظه میایستن یه تنفسی تازه میکنن و این عبارت رو میگن که انی لعشم نفس الرحمن من قبل یمن، میگه من بوی رحمان رو استشمام میکنم از جانب یمن، یمنی که اویس قرنی بوده. یعنی دوستی هایی که بر اساس حق باشه قطعا بوی رحمان میده، بوی حق میده، بوی زیبای الهی میده. حضرت حافظ هم مطرح میکنه که سنگ و گر را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. این که پیامبر فرمود به اصطلاح من بوی عطر رو از دنیای شما دوست دارم، یعنی نفس رحمانی رو از دنیای شما استشمام میکنم و این نفس رحمانی تجلیش در عطرهای مختلف، در مشکهای مختلف به اصطلاح جلوه میکنه. به همین دلیل میگن پیامبر همیشه بوی عطر میداد. خب وقت که پیامبر بوی عطر میده، اگر ما عطر رو تجلی نفس رحمانی معنا کنیم، میگیم پیامبر دائم بوی نفس رحمانی میداد. نکته سوم در بحث نماز بود که پیامبر فرمود نماز قرتون عین من هست، نور چشم من هست. خیلی تفسیرهای زیادی در این زمینه میتوان انجام داد که من به دو سه نکته کوتاه فقط اشاره میکنم که مراد از نماز مشاهده انوار الهی از ذکر اسماء الهی است. یعنی فردی مثل پیامبر بزرگوار ما وقتی که بر سر نماز قرار میگیره که اسماء الهی رو ذکر میکنه، فهم میکنه، در اسماء الهی غرق میشه، در اینجاها مشاهده انوار الهی رو میکنه. یاد شعر سهراب افتادم که درباره نماز میگفت من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گل لفظی سر. و همینطور که میگه من نمازم را پی تکبیرت الاحلام علف میخوانم، پی قد قامت موج سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. ببینید نماز باید بگونه ای باشه که انسان رو شفاف بکنه، قلب انسان رو، اندیشه انسان رو، نگاه انسان رو، ادراک انسان رو بگونه شفاف بکنه که انسان بتونه از مشاهده اجزای طبیعت، از ذکر اسماء حقیقت بتونه انوار الهی رو مشاهده بکنه. به عبارت دیگر نماز یک نوع اتصال روحانی به حق هست، کما اینکه خود ایشان فرمودن که الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن هست. یعنی هر انسان مؤمنی که به نماز بایسته باید اون نمازش نوعی معراج براش داشته باشه، عروج روحانی باید داشته باشه و از طریق نماز بتونه خودش رو به کمال انسانیت، به قله های کمال، به قله های عالم ملکوت بتونه برسونه. اینجاست که هر چقدر این نماز عمیق تر باشه، معراج متعالی تر خواهد بود، پرواز روح متعالی تر خواهد بود، نورانیت روح روشنتر خواهد بود، روح یک لطافت ملکوتی خاصی به خودش میگیره، تا جایی که اون نمازگزار احساس میکنه که همه فضای وجود خودش رو نور میبینه و گویی که نماز به مانند تاجی است که بر سر او گذاشتند. بحثم رو با این عبارت به اتمام میرسانم که هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. نماز به گونه ای باید بشود که آدمی رو مقام به مقام، منزل به منزل به معراج روحانی برسونه. این هست که وقتی که فردی مثل آقا رسول الله در نماز می ایستند، انوار الهی رو مشاهده می کنند. به همین دلیل میگه نماز نور چشم منه. با این نور، نور باطنی، نور بصیرت، غرق اشراق میشه و به معراج میره. باید هم همینطور باشه. اینه که هر لحظه پیامبر نماز هست، چون همه جا تجلی حقانی رو میبینه. و اینه که پیامبر بزرگوار ما علی علیه السلام و بقیه امامان ما، خانم فاطمه زهرا، وقتی در زندگیشون میبینیم انقدر عاشق نماز هستن، برای اینکه در نماز مراحل شهود الله رو طی میکنن. پس برمیگردیم به عبارت اولمون، که در عبارت اول گفتیم که پیامبر بزرگوار فرمود که حب و الیم دنیا کن، من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم: النساء، زن رو، و طیب، بوی خوش رو، و جعل قرة عینی فی الصلاة، و نماز که نور چشم من قرار داده شده. و این تحلیلی بود از این حدیث که امیدوارم این دوست عزیز ما با این ضیق وقت و خلاصه ای از بیاناتی که ما میتونیم مطرح بکنیم و جواب مجمل. اگر بیشتر از این دوست داشتن اطلاعاتی به دست بیارن، بفرمایند که من منابعی رو شخصا معرفی بکنم تا با خوندن اون منابع نسبت به مقام زن در عرفان و در به خصوص در نگاه پیامبر و در این حدیث و در آیات به دست بیارن و از این تفکر عامیانه و سنتی که زن جنس دوم هست، زن باید مورد مثلا ضرب و شتم قرار بگیره، زن باید این چنین باشه، اون چنین باشه، در پستو باشه، فلان، نه 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 نه، اصلا نگاه پیامبر اینطور نبوده، نگاه قرآن اینطور نیست، نگاه اهل بیت اینطور نیست. این عبارتی که در این زمان کوتاه من خدمت شما عرض کردم، این نگاه برگرفته از اندیشه های آقا رسول الله و اهل بیت جمیعا هستند. امیدوارم که تونسته باشین در این وقت کوتاه به این سوال پاسخ داده باشیم و این روایت پیامبر رو تحلیل موجز و کافی کرده باشیم. خب خسته نباشید، به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بتوانیم ما از این منابع عمیق دینیمون اندیشه های صحیح و درستی از پیامبر بزرگوار، از گفتارشون و از سیره عملی ایشان و اهل بیت ایشان بهره های قشنگی برای زندگی خودمون ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.